است. زیاد زیاد میپرسند که چه کار باید بکنن که شکم و پهلوهایشان چاق نشوند و زیاد علاقمندن به این تغییر که بتونن ایره تغییر بتن لاغر بکنن. شما چی توصیه دارین در این زمینه؟
این توصیه هایی که میگم به صورت موضعی از نظر علمی امکان ناپذیره، برای اینکه ما وقتی میخواییم یک بیلان منفی سبکی ایجاد بکنیم تا اون ذخایر چربی که در بهترین جایی که اینا میتونن انباشتگی پیدا کنن، البته با توجه به بافت ژنتیکی که افراد به صورت سیب یا گلابی هستن، بیشتر افرادی که به اصطلاح تستوسترون دارن مردا به چاقی های شکمی دوچار میشن که سیب فرمه، خانم ها به صورت گلابیه، ولی بعد از یائسگی خانم ها هم سیب میشن هم گلابی. و در راستای کاهش این انباشت چربی در احشا یا در نشیمنگاه ها، پهلوها و رانها، لازمش اینه که اولا تا وقتی که صبوری لازم و مداومت کافی ندارن اقدام نکنن.
بله.
که سریع وقتی که میگیم شما ورزش بکنید، مثلا نیم ساعت اون رو در دو تا 15 دقیقه تقسیم بکنید، 10 دقیقه راه برین، 5 دقیقه حرکت بکنید، این میره 2 ساعت میدوه. یا براشون رژیمی داده که ببینید هر چه آروم‌تر و مداوم‌تر وزن کم بشه بهتر تحمل میشه، زایات جدیدی را ایجاد نمی‌کنه، صورت جوان‌تر میشه. و مسئله ای که هستش اینا حرکت رو فقط در دویدن و اینا ببینن، در حالی که هم جایی که من و شما نشستیم میتونیم ورزش بکنیم، یعنی عضلاتی که ارادیه اینا را تو بکشیم تا 15 ثانیه نگه داریم، چندین بار اینو تکرار بکنیم، یا تمام ورزش ها را در قسمت های ران و ساق و نشیمنگاه متمرکز نکنیم، شکم رو باید تربیت کرد، شکم رو باید به کار وادار کرد. همون شب ها عوضی که فکر خیال بکنن و هرس بکنن و هرس بدن، شروع بکنن 50 بار شکم رو داخل حفره شکم بکشن تا 15 بشمارن، ببرن دوباره شکم رو بکشن تا دیافرام تا 15 بشمارن، بعد بدن تا اینجا شل بشه، محل برای انباشت چربی فراهمه و هر ماده ای که اینا بخورن فقط بدن قادر اونها را به صورت چربی، اگر گوشت بخورن، اگر میوه بخورن، اگر سبزیجات بخورن که اینه هر چیزی که درشت مغذی داشته باشه، یعنی پروتئین ها، چربی ها و قند ها انرژیزا هستن، فقط اینها به صورت چربی میتونن ذخیره بشن. چربی بخوره چربی میشه مازاد برمیاز،
بله،
پروتئین بخوره اینم به تبدیل به چربی میشه با بیماری های مربوط به اون به اصطلاح ازوتی که داره، بیماری های خاص نگرس و اینا را زمینه سازی میکنه. و همینطور میوه‌جات هم اینقدر که اینها به میوه گرایش پیدا میکنن، وعده غذایی را حذف میکنن، این خودش عاملی هستش که به علت قندی که فروکتوز و مسیرش با گلوکوز و قندهای به اصطلاح نشاسته ها و اینها فرق میکنه، تبدیل به تریگلیسید میشه، تریگلیسید باعث تجمع در کبد میشه، کبد چرب آغاز میشه، تمام سوخت و ساز و حذف و جذب دچار اشکال میشه.
بله.
اولا برنامه ریزی بکنن، اهدافی که انتخاب میکنن برای خودشون با توجه به امکانات زمانی که دارن قابل حصول باشه. سنگ بزرگ علامت نزدنه. اگر اینها با امکاناتی که دارن در هفته 250 گرم نه 370 گرم در ماه یک یا یک کیلو کم بشه، رفته رفته این اندام هایی که انباشته از چربی های بیماریزا هستش تقلیل پیدا میکنه و برای ما ارزش یک سانتی متر کاهش محیط شکم در ناحیه ناف ارزش 2.5 کیلو کاهش وزن داره، چرا که هم به عمرش اضافه میکنه هم از بیماری های متابولیکی اینا را دور میکنه.
خب دکتر صاحب، این بعضی افراد میگن که ما رعایت میکنیم، ورزش و فعالیت بدنی هم داریم، اما باز هم وزن ما کم نمیشه، کم نکردیم وزن. مثلا اونمو 1-1.5 کیلوگرمی که در ما باید کاهش وزن برای ما حاصل شوه، این حاصل نمیشه، کم نمیشه وزن ما. این چه قسمی است از نظر شما؟ چرا؟
اگر صبر و حوصله داشته باشه، برگرده به عملکرد یه هفته قبلش، ببینید که این چندین بار میل نداشته خورده، اون حله هولرها را که انرژی فراوان، ریزمغذی کم و فاقد موادی که فاقد فیبرهای غذایی هستن و زودتر گرسنگی ایجاد میکنن، باید یه تغییر، یعنی با اشاره از راه دور نیستش، این هم اینا هزینه دارم، به کارشناس تغذیه به یک متخصصی مراجعه بکنه، آزمایش ببینه که علت چاقی چیه. بعض وقتا اینها علل متعدد دیگه دارن تا افزایش غذا. البته منش غذا خوردن، روش زندگی در طول عمر ما، در چاقی و لاغری ما موثره، ولی مسائل روحی روان نباید از نظر دور داشت.
پس واقعا باید دقت زیادتری کرد و رعایت توصیه هایی که میشه باید صورت بگیره، وگرنه ما موفق نمیشیم. از طرفی هم مجبور میشیم که خود فریب بتیم، بازی بتیم خود، که ما لاغر نمیشیم و فلان و فلان، باز میریم دنبال خوردن و رعایت نکردن این چیزها. البته باید سایر علل چاقی را هم در افراد مد نظر قرار داد، بگفته دکتر سیم مظهری که اشاره داشتن، و بعد از او بررسی و مطالعه شوه و اقدامات لازم علمی را با نظر کارشناس معالج باید ما اقداماتی را انجام بدیم. خب بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده بسیار خوبی کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. عزیزان شنونده، شما را به خدای متعال سپرده از اینکه ما را همراهی کردین ممنون و سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت موقت طالبان در پایان اجلاس کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان بر تحرک اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان تاکید کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت موقت طالبان، در پایان اجلاس دو روزه در ترکیه با عنوان کمک بشردوستانه به مردم افغانستان در تحرک اقتصادی و جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تاکید کرد. در این نشست بر ادامه کمک های بشردوستانه، همکاری های عمرانی و جلب سرمایه گذاری خارجی در افغانستان تاکید شد. ذبیح الله مجاهد هفته گذشته به منظور شرکت در نشست علمای کشورهای اسلامی به ترکیه رفته بود و در این سفر با برخی تاجران افغان مقیم ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزارت دفاع دولت موقت طالبان تعداد نیروهای مسلح افغانستان را 150,000 نفر اعلام کرد. لطیف الله حکیمی که در رأس وزارت دفاع دولت موقت طالبان قرار دارد گفت که تعداد نیروهای نظامی افغانستان تحت کنترل این گروه که همکنون به 150,000 تن رسیده است در آینده افزایش خواهد یافت. حکیمی افزود که افرادی که برای طی دوره نظامی در خارج از کشور حضور دارند، پس از برگشت به افغانستان و فراگیری درس‌های عقیدتی جذب ارتش شده و به این ترتیب تعداد نیروهای نظامی افزایش خواهد یافت. این مقام طالبان ارتش افغانستان تحت سلطه این گروه را قدرتمندتر از قبل توصیف کرد و گفت که ارتش کنونی افغانستان از توانایی دفاع از منافع ملی کشور برخوردار است، در صورتی که ارتش قبلی مدافع منافع غرب بود. حملات تروریستی در پاکستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان 51% افزایش یافته است. مرکز پژوهش‌های صلح پاکستان در گزارشی از افزایش عملیات تروریستی در این کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان خبر داد. این مرکز در گزارش خود اعلام کرد که خطرات دولت طالبان در کابل کاملاً برای پاکستان آشکار است، به طوری که در یک سال گذشته از زمان به قدرت رسیدن این گروه شاهد افزایش 51% حملات تروریستی در این کشور بوده ایم. در این گزارش آمده است که از 15 اوت 2021 تا 14 اوت 2022 250 حمله تروریستی در پاکستان رخ داده است و در این حملات 433 نفر کشته شده و 719 تن دیگر زخمی شدند. مرکز پژوهش‌های صلح پاکستان افزود این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، یعنی از 15 اوت 2020 تا 14 اوت 2021 165 حمله تروریستی در پاکستان انجام گرفته بود. در این حملات 294 نفر کشته و 598 تن هم زخمی شدند. گزارش مزبور نتیجه شادی کورکورانی اسلام آباد از پیروزی طالبان در افغانستان را یک شوک هولناک خواند و افسود که اکنون وضعیت امنیتی وخامتبار در پاکستان در سایه حکمرانی طالبان در کابل بیانگر رویارویی قریب الوقوع پاکستان با بحرانی خطرناک و جدی است. این مرکز با استناد به گزارش سازمان ملل طالبان را به بی‌تحرکی در برابر فعالیت‌های تروریستی متهم کرد و افزود که گروه‌های تروریستی مثل القاعده، جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش ترکستان اسلامی، جنبش طالبان پاکستان و داعش شاخه خراسان پیروزی طالبان در افغانستان را انگیزه برای گسترش تبلیغات در مرکز و جنوب آسیا و در سطح جهان می دانند. گفتنی است که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان 23 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل از فعالیت گروه های افراطی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سخنگوی وزارت شهرسازی حکومت موقت طالبان گفت کار پروژه کابل جدید به زودی آغاز می شود. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی حکومت موقت طالبان می گوید تمام امکانات لازم برای آغاز کار عملی پروژه کابل جدید مهیاست و به زودی کار عملی پروژه کابل جدید آغاز خواهد شد و دیگر مشکلی سد راه این پروژه نیست و از فساد جلوگیری کردند.
چمتوشی من چمتو کهی دی ورطا دا اوی دا پرم پر شرایطو که اصانتیا برامنسه کردی دی دا اوی دا پرم زمینه برابر کردی چه پنگو نوی که پخواه چاقا کم دا زوروکان و خبر و یا دا فساد خبر و آقا بش پر توگ لمنزه تلیلی دا او د دغه پنګوالو سره چې په کابل جدید کې غواړي پنګونه وکړي مونږه خبرې پیل کړې دي وخت په وخت وزارت ته راځي یوازې مونږ دوی ته منتظر یو چې عملی چارې پیل کړي.
از سوی هم جنت فهیم شکری آگاه مسائل اقتصادی میگوید این پروژه معیاری فرصت‌های زیادی را در اختیار شهروندان کابل قرار خواهد داد.
از کابل فعلی به کابل جدید میریم برای محیط زیست و برای فرهنگ شهرنشینی و برای ایجاد یک شهر مدرن بسیار اقدام خوب است.
این در حالی است که وزارت شهرسازی و اراضی حکومت پیشین برای حل مشکلات در پایتخت پروژه کابل جدید را در ولسوالی دهسبز ولایت کابل تحریزی کرده بود که حالا وزارت شهرسازی و اراضی حکومت موقت طالبان میگوید که پروژه کابل جدید ظرفیت زندگی حدود 3000 نفر را خواهد داشت که در کنار آن زمینه کار برای 500 هزار تن فراهم خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی با تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری ترکیه به رئیس جمهوری این کشور تاکید کرد که ایران و ترکیه زمینه‌های فراوانی برای گسترش مناسبات همه جانبه دارند. 29 اکتبر مصادف با 7 عقرب یاد بوده اعلامیه جمهوری ترکیه در سال 1923 است و به عنوان روز ملی جمهوری ترکیه نامگذاری شده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در پیامی با تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری ترکیه بر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مستقل و مخالف یک جانبه گرایی و با دارا بودن روابط همسایگی کهن، زمینه‌های فراوانی برای گسترش مناسبات همه جانبه دارند. رئیسی افزود که اراده جدی دو کشور برای اجرای کامل برنامه جامعه بلند مدت همکاری چشمانداز روشنی برای تحکیم پیوندها و تحقق اهداف و منافع مشترک دو کشور ترسیم میکند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد مردم با حضورشان همواره آمریکا را تحقیر و بارها ثابت کردند که به فرموده امام خمینی رحمت الله علیه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز ضمن تسلیت شهادت جمعی از مردم مظلوم ایران در سومین حرم اهل بیت با محکومیت شدید این جنایت وحشیانه و اقدام پلید گفت که انقلاب شکوهمند اسلامی با شرارت تعداد معدود فریب خورده هرگز آسیب نخواهد دید. سردار سلامی حضور باشکوه مردم شیراز در مراسم تشییع شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام را شکست قطعی دشمنان قسم خورده ایران دانست و گفت که حضور در صحنه مردم آگاه و بصیر ایران تیر خلاص را به سینه آمریکا، اسرائیل و دیگر دشمنان خار و زبون می نشاند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه توطئه و اختشاشات اخیر محصول رژیم صهیونیستی است تاکید کرد آنها شکست‌های بزرگی از ملت در 43 سال گذشته دریافت کردند. سردار سلامی با بیان اینکه وقتی آمریکا ملت ایران را تحریم کرد و دوا و اجازه صادرات و واردات نداد، مردم در میدان پاسخش را دادند، گفت که قهرمان مبارزه با تروریسم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را ناجوانمردانه در عراق شهید کردند. پایگاه آمریکایی را هدف قرار دادیم، نتوانستند پاسخ دهند و با ثابت شد آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. سردار سلامی گفت آمریکای جنایتکار رژیم صهیونیستی و آل سعود خسته و شکست خورده نفوذ و قدرت سیاسی و معنوی ایران عزیز را در سرزمین‌های دوردست دیدند و متوجه شدند بر ملت ایران نمی‌توانند فائق آیند و آنها پس از شکست‌های پی در پی به این فکر افتادند تا به جوانان کشور آسیب بزنند. بنابر اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز در مشهد تشییع می شوند. پیکر شهدای حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز که به دست گروه داعش به شهادت رسیدند امروز در مشهد تشییع می شود. بنابر اعلام بنیاد شهید و ایثارگران خراسان رضوی، پیکر مطهر شهدای این حادثه تروریستی امروز ساعت 15:30 از میدان بسیج به سمت حرم مطهر رضوی تشییع می شود. روز چهارشنبه 4 عقرب یک فرد مسلح با ورود به حرم مطهر شاه چراغ زائران را بر رگبار گلوله بست که در این حمله تروریستی 15 نفر شهید و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. سفارت ژاپن در تهران حمله تروریستی در شاه چراغ را به شدت محکوم و اعلام کرد که حملات علیه غیر نظامیان بیگناه به هر دلیلی غیر قابل قبول است. سفارت ژاپن در جمهوری اسلامی ایران امروز در پی حمله تروریستی در شاه چراغ در پیام توییتری این اقدام تروریستی را محکوم کرد. در این توییت آمده است که حملات علیه غیر نظامیان بیگناه به هر دلیلی غیر قابل قبول است. به خانواده های داغدار تسلیت می گوییم و برای مجروحان شفای عاجل آرزو می کنیم. وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین هم در پیامی به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی حادثه حمله تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. بیسراتوکوویچ وزیر امور خارجه بوسنی و هرزگوین در پیامی به حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران حمله تروریستی در حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. در پیام وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین آمده است که با غم و اندوه فراوان خبر هولناک حمله به زیارتگاه شیعیان در شهر شیراز در جنوب ایران که منجر به کشته شدن مردم بیگناه و مجروح شدن عده زیادی شد را دریافت کردم. توکوویچ افزود که این جانب از طرف وزارت امور خارجه بوسنی و هرزگوین و از طرف خودم این ضایعه را به شما و ملت جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض می کنم. وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین در این پیام تاکید کرد ما در محکومیت شدید حملات هولناک و غیر نظامیان متحد هستیم و همچنان در کنار شما و جامعه بین المللی در مبارزه استوار با این جنایات وحشیانه ایستاده ایم. توکوویچ ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده هایی که عزیزان خود را در این حمله از دست دادند، برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرد. سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد آمریکا از اجرای قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری در اعمال نشدن تحریم علیه غذا و دوای ایران خودداری میکند و در این مدت نیز تحریم هایی را در دوران شیوع کرونا اعمال کرده است. زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیدگاه های ایران در خصوص روند فعالیت دیوان بین المللی دادگستری را تشریح کرد. با توجه به اینکه سیاست های قانونگذاری، اجرایی و قضایی آمریکا علیه یک کشور مستقل، نهادها، شرکتها و دارایی‌های آن غیر قانونی بوده و نقض مفاد متعددی از معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی 1955 محسوب می‌شد، جمهوری اسلامی ایران در 14 جون 2016 با تقدیم دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری دعوایی را علیه واشنگتن اقامه و اعلام کرد که دولت آمریکا با ضبط و مصادره قریب به 1.8 میلیارد دلار دارایی های ایران در آمریکا عهدنامه مودت را نقض کرده است. ارشادی گفت که پرونده هایی داریم که نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح است که از این پرونده ها تحت عنوان برخی اموال ایران در ارتباط با دارایی های بلوکه شده نهادها، شرکت های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه های آمریکا است. ارشادی افزود در نتیجه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی آمریکا در راستای نقض آشکار اصول حقوق بین الملل عمومی که منجر به سلب مسئولیت از صلاحیت قضایی و اجرای دولت ایران و برخی نهادهای ایرانی شد، پرونده های علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، برخی نهادها، شرکت های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه های آمریکا تشکیل شد و متعاقبا نزدیک به 1.8 میلیارد دلار از دارایی های ایران از جمله دارایی های بانک مرکزی در راستای اجرای این احکام بلوکه شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Don't come. دیده منم، در آب از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده، زیرا برون از دیده، منزل جهی بگزیدم، منزل جهی بگزیدم. از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده، زیرا برون از دیده، منزل جهی بگزیدم، منزل جهی بگزیدم.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان، رادیو دریر، میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در ایران، گزارشی با محوریت زنان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست و تغییرات اقلیمی منتشر کرده که در برنامه این هفته سیاست روز بخشی از این گزارش ارائه می شود و البته در برنامه هفته آینده هم به این موضوع خواهیم پرداخت. شما عزیزان شنونده میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید و از مطالبی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. مصرف بالای سوخت‌های فسیلی، تشدید روند انتشار گازهای آلاینده و کاهش منابع طبیعی از نتایج فعالیت‌های بشر در عصر جدید است که با خود تغییرات گسترده اقلیمی، بحران‌ها و پیامدهای جبران‌ناپذیری همچون سیل، زلزله، خشکسالی، فرونشست زمین، طوفان، گرد و غبار و غیره را در پی داشته. بر اساس اصل 50 قانون اساسی، صیانت از محیط زیست از وظایف عمومی است. بر این اساس همواره برنامه‌ریزی برای حفاظت از سرمایه ملی محیط زیست و حل معضلات زیست محیطی از جمله اصلی ترین برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران بوده به خصوص در دهه اخیر توسعه پایدار سلامت محور از مباحث کلیدی مطرح در عرصه‌های تصمیم سازی و اجرایی و مجامع علمی و آموزشی ایران بوده، چرا که جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که حصول به این مهم جز از طریق اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه‌های تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی دوشادوش با ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست جامعه در سطوح مختلف جامعه امکان پذیر نیست. زنان در حصول به این اهداف نقش مهمی ایفا می‌کنند. زنان از یک سو نیمی از جمعیت تشکیل میتن و از سوی دیگر نقش اصلی را در تربیت فرزندان و آموزش در خانواده ایفا میکنند. در واقع زنان نخستین تعلیم دهنده و پروراننده نسلهای آگاه و خردمند به منظور فراهم نمودن بسترهای پیشرفت و توسعه در یک کشور هستند. زنان در ایران همچون سایر نقاط جهان نقش بسیار تعیین کننده در اداره امور خانواده و جامعه دارند و می توانند برای تسریع روند تغییر و تحقق اهداف توسعه پایدار مسئولیت بسیار جدی و مهمی را از طریق جهت‌دهی و الگوی مصرف خانواده و جامعه در راستای نیل به اهداف جامعه سبز جهت‌دهی کنند. از این منظر زنان به عنوان یکی از ارکان بنیادین در آموزش اولیه کودکان چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ مسائل فرهنگی و زیست محیطی به شمار می آیند. و عبارت دیگر زنان نخستین تعلیم دهنده در یک جامعه و آماده کننده یک نسل آگاه و برخوردار از دانش برای ایجاد و فراهم نمودن بسترهای پیشرفت و توسعه در یک کشور و یک ملت هستند. امروز در سر تا سر جهان از جمله در جمهوری اسلامی ایران زنان به منظور حمایت از محیط زیست مشارکت فعالی در اتحاد همکاری و مدیریت داشتند و با توجه به اینکه ایران دهمین کشور حادثه خیز جهان و چهارمین در آسیا است که از مجموعه 45 نوع حادثه زمینه برای بروز 35 حادثه را دارد، زنان ایرانی همواره در مسائل مرتبط با حفاظت از محیط زیست نقش قابل توجه جوه و چشمگیری را ایفا نمودند. جمهوری اسلامی ایران اقدامات و دستاوردهای ملی در موضوع حفاظت از محیط زیست داشته که برخی از اونا به این شرح است. بر اساس آمار رسمی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران طی سالهای 1398 تا 1400 به مراتب فراتر از حدود 4% مورد هدف در موضوع کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مصوب معاهده پاریس است و این موفقیت در حال حادث گردیده که 95% از جمعیت ایران به گاز طبیعی دسترسی دارند. تمامی اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقای بهره‌وری انرژی و به تبع آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از منابع ملی ایران و متکی به توان فنی توسعه یافته و موجود در کشور محقق شده و به دلیل اعمال تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی و ظالمانه دریافت صنایع و علوم نوین نهادهای بین‌المللی و کشورهای توسعه یافته برای ایران محدود شده. همچنین با توجه به آگاه سازی زنان از نقش مهمشان در مدیریت کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه انتظار داشت با بهره‌گیری از توان بانوان ایران گام‌های مثبت بزرگتری در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و نیل به جامعه سبز در آینده پیش رو داشته باشیم. همچنان با برنامه سیاست روز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت سر بزنین و از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. همچنان ما را همراهی کنید.
سیاست روز، تحلیل ها و تفسیر های مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
در بررسی قوانین بالادستی و نیز برنامه های عمرانی جمهوری اسلامی ایران، آنچه محرز است خدمت قوانین زیست محیطی و نیز سیر سعودی تدوین و تصویب قوانین بالادستی و برنامه ای و در نتیجه توسعه حقوق محیط زیست در مقررات و قوانین کشور است. این امر فی نفسه مؤید توجه به اهمیت و اراده ملی حاکم بر ایران در نیل به اهداف حفاظت از محیط زیست و مدیریت تغییرات اقلیم است. هرچند در ایران نیز همچون بسیاری از دیگر کشورها در مقوله تصویب قوانین و اسناد نگاه عام و کلی بدون تفکیک از منظر جنسیتی می باشد، لکن در محضر این قوانین زن و مرد برابر و به یک شکل دارای حقوق و تکالیف هستند. انعقاد تفاهمنامه مشترک همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان متولی امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی امور زیستی در ایران با هدف ارتقاء دانش و اخلاق زیست محیطی زنان و خانواده و نیز افزایش مشارکت اجتماعی زنان در حفاظت از محیط زیست مؤید عزم راسخ دولت بر هرچه پرتوان‌تر وارد شدن زنان به عرصه‌های محیط زیست و اقلیم در کشور است تا بدین شکل ضمن توانمندسازی زنان از ظرفیت بالای ایشان در صیانت از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت بهره برداری صحیح شود. تصدی 4 دوره پست معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان مرجع ملی و تصمیم گیر این عرصه توسط زنان نیز بیانگر توجه به نقش زنان در محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری همه‌جانبه از تمامی ظرفیت‌های انسانی و مادی موجود در کشور و با تدوین قوانین، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و با تکیه بر آرمان‌ها، توانایی‌ها، امکانات و شرایط محیطی حاکم بر کشور، سعی در تحقق اهداف بلند انسانی، اخلاقی، الهی و مادی در دو عرصه ملی و بین‌المللی دارد. برخی از اقدامات تقنینی و هنجارساز جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست نیز به این شرح است. پیشبینی تضمینات مربوط به حفاظت محیط زیست در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران. در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبرشتی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. همچنین در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز محیط زیست همواره جایگاه ثابت و برجسته‌ای داشته. در قوانین توسعه‌ای، عادی، موضوعی و قوانین مجلس شورای اسلامی نیز حفاظت از محیط زیست جایگاه پررنگی دارد. پیشبینی ضمانت اجرا برای احکام قانونی حوزه حفاظت محیط زیست، پیشبینی تأمین اعتبار مالی برای احکام قانونی حوزه حفاظت محیط زیست. در همین حال اقدامات اجرایی زیادی نیز در جمهوری اسلامی ایران در زمینه محیط زیست با مشارکت زنان انجام شده که برخی از این اقدامها عبارتند از اقدامات نهادسازی شامل مرجع ملی زنان و تغییر اقلیم، کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، مشاور امور زنان و خانواده سازمان محیط زیست، کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم. اقدامات دولت در راستای توانمندسازی زنان در مواجهه با تغییرات اقلیم، شامل حضور زنان در دو عرصه مدیریت و تصمیم سازی ملی و بین المللی، ارتقای تاب‌آوری زنان و خانواده، توانمندسازی زنان اقشار خاص و آسیب پذیر. خب عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. در برنامه بعدی دیگر اقداماتی که با محوریت زنان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفاظت از محیط زیست و تغییرات اقلیمی انجام شده بیان میشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یاقوت، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید حکیم بینش. در روزگاران قدیم در یکی از شهرها مرد کاسبی با بازرگانی دوست بود که از شهر دیگری برای آن کالاهای تجارتی می آورد. مرد هم از راه فروش کالاهای بازرگان امرار معاش می کرد. بازرگان هر وقت وارد شهر می شد سراغ مرد کاسب می رفت و کالاهایی را که آورده بود، مثلا مثل وسایل زندگی، پارچه و چیزهای دیگر را به کاسب می داد و بعد اگر چیزی باقی می ماند برای دیگران می برد. مردم شهر هم برای خریدن آن کالاها معمولا سراغ همین کاسب می آمدند. یک روز،
نمیدانم اگر من و تو همدیگر را نمیدیدیم و با همدیگر آشنا نمیشدیم، زندگی من چطور میگذشت؟
چطور دوستی من؟ چطور؟
آخر همه مردم این شهر مرا با نام و نشان کالاهایی که تو به شهر ما میآوری میشناسند. باور کن.
دوستی من، اگر تو هم نبودی زندگی بر من نمیگذشت.
از طرف دیگر اینها همه وسیله هستند. روزی رسان کسی دیگری هست.
بیشک همین گونه است که تو میگویی دوست خوبم.
و
روز و روزگار گذشت تا اینکه بازرگانی که حداقل سالی یک بار به اون شهر می آمد دیگر نیامد. کاسب هم روز به روز دکانش از آن کالاهای مرغوب خالی تر می شد و مشتریهایش را از دست می داد. عاقبت هم مجبور شد با قرض و قوال با جنسهایی که مرغوبیت چندانی نداشتند دکانش را پر کند.
برادر، حریر اعلا می خواهم. داری؟
حریر اعلا؟ از این پارچه ها دارم.
من از آن حریرهایی که قبلن از اینجا خریده بودم میخواهم.
اینها هم خوب است، باور کن ارزانتر نیز میباشد.
گفتم که من از این پارچه ها نمیخواهم.
چه بگویم؟
بهتر است که به دکان دیگری بروم.
یک لحظه، این پارچه ها مفت است، شما یک بار ببرید خوشتان نیامد برگردانید.
چه اصراری داری برادر؟ خوشم نیامده است دیگر. به امان خدا.
به امان خدا خواهر. یعنی چه؟ هیچ کس از این جنس ها نمی خرد. عاقبت هم سرم تاوان خواهد شد. می دانم. به خوبی خواهم فهم.
بگو ببینم اوضاع بازار چگونه است؟
نپرس بانو، نپرس. برای دیگران خوب است، اما اجناس من به فروش نمی رود.
چه میگویی؟
آره.
خب میگویم باید اجناس مرغوب تری می خریدی تا به فروش می رسید.
سخنت درست بانو. با کدام پول؟ با کدام سرمایه؟ با پولهای قرضی مردم؟ چه بگویم؟ همین اجناس دکان را به زور خریدم، باور کن.
اما این گونه که نمی شود. این گونه روزگارمان بد و بدتر می شود.
آره، مجبورم در دکان را تخته کنم.
چه می گویی مرد؟ این چه سخنی است که گفتی؟ خرج و هزینه زندگی را از کجا می آوری؟
نمی دانم، نمی دانم. ولی رفتن به در دکان هم بیفایده است. فقط صبح تا شب وقت خود را تلف می کنم. باور کن بانو.
مرد کاسب در دکانش را تخته کرد و از ترس طلبکارها در خانهش پنهان شد. بعد از چند روز با خودش گفت:
در خانه ماندن من چه فایده دارد؟ نه چیزی را تغییر می دهد و نه دلم آرام و قرار می گیرد. خداوندا چه کنم؟ بهتر است از خانه بیرون بروم، بلکه گرهی از کارهایم باز شود. آری، بهترین کار همین است. زن، من رفتم، اگر کسی سراغ مرا گرفت بگو نمیدانم کجا رفته است. فهمیدی چی گفتم؟
باشد، فهمیدم. خب حالا کجا میخواهی بروی مرد؟
خودم هم نمیدانم. راستش دیگر از خانه ماندن خسته شدم. تا کی این گونه روزگار بگذرانم؟
تو راست میگویی، بهتر از بیرون بروی و کم هوایت دیگر شود. راستی گفته باشم در خانه هم چیز نداریم.
خدایا، خودت وضع ما را میدانی. باشد بانو، نزد دوستی می روم تا شاید بتوانم قرضی از او بگیرم. خواهم آمد. فعلا خدا حافظ.
خدا، به امان خدا.
مرد کاسب از خانه بیرون رفت، در حالی که از سایه خودش هم می ترسید و نگران بود که مبادا یک دفعه یکی از طلبکارها سر راهش سبز شود. نزد یکی دو نفر از دوستانش هم رفت، اما آنها با او پولی قرض ندادند. با ناامیدی رفت تا به کنار رودی رسید که در بیرون شهر جاری بود. با دیدن آب زلال با خودش گفت:
حالا که امروز چیزی دستگیرم نشد، بگذار تنی به آب بزنم و این گرما و خستگی راه را از تنم بیرون کنم. آری، بهترین کار همین است.
مرد کاسب مدتی در آب شنا کرد، اما درست وقتی که میخواست از آب بیرون بیاید، احساس کرد که ریسمانی و یکی از انگشتان پایش بند شده. پایش را محکم کشید تا خودش را از آن چیزی که نمیدانست چیست رها کند. اما چیزی که به پایش بند شده بود، چیزی نبود جز بند یک کیسه چرمی. کیسه را برداشت و کمی اطرافش را نگاه کرد و بعد بند آن را باز کرد و از آنچه که در کیسه بود دلش پر از شادی و شور شد. در کیسه 1000 دینار بود و 1 یاقوت.
زن، دیگر بدبختی های ما تمام شد. حالا یاقوتی را که در این کیسه است می فروشم و با پول آن دوباره دکانم را راه می اندازم. قرض هایم را می پردازم و دیگر مجبور نیستم از دست طلبکارهایم پنهان شوم.
خب چه بگویم؟ این هایی که گفتی همش درست.
آری.
اما این یاقوت و این 1000 دینار که مال تو نیست مرد. می خواهی با پول و دارایی دیگران رنگ رو به زندگی خودت بدهی که چه شود؟
خب تو میگویی چه کار کنم؟
معلوم است، از فردا میروی و دنبال صاحب این کیسه میگردی.
فردای آن روز مرد کاسب از خانه بیرون رفت تا صاحب کیسه چرمی را پیدا کند و حق را به حقدار برساند، ولی هرچه گشت اثری از صاحب کیسه پیدا نکرد.
زن، چند روز است که به دنبال صاحب این کیسه میگردم اما پیدا نمی کنم. چه کار کنم؟
چه کار کنی؟ خب باید بیشتر بگردی تا پیدایش.
چه میگویی؟ تمام شهر را محله به محله گشتم ولی صاحبش پیدا نشده است. چه کنم؟ میگویم من نظری دارم.
خب چه نظری؟
حال که صاحب این پول پیدا نشد و خوب، من هم بیش از هر کسی دیگر به این پول نیازمندم، کاری میکنیم.
چه کاری؟
من به یاقوتی که در این کیسه هست دست نمیزنم.
خب
ولی پول نقد را که 1000 دینار میشود به عنوان قرض بر میدارم و وقتی صاحبش را پیدا کردم به او بر میگردانم.
چه بگویم؟ یادت باشد مرد، فقط به عنوان قرض بر میداری.
آره.
درسم دنبال صاحب کیسه هم باید همچنان بگرد.
باشد همین کار را میکنم.
مرد کاسب طلبکاری هایش را با 1000 دینار پرداخت کرد و کم کم روزگارش خوب شد. چند سال گذشت. در یکی از شبها که به خانه آمد، همسرش گفت:
آیا تو آن مرد را سر راه خود ندیدی؟
مرد؟ کدام مرد؟
همون مردی که سر وضع خوبی نداشت و لباس کهنه و وصله‌داری پوشیده بود و رنگ رویش از بیماری و ضعف مثل زرچوبه شده بود. ندیدی؟
تا جایی که یادم مانده من چنین کسی را نمی‌شناسم.
چه میگوی مرد؟
آره نمیشناسم.
چطور تو او را نمیشناسی در حالی که آن مرد بینوا تو را با نام و نشان میشناخت و میگفت که یکی از دوستان تو هست؟
یعنی چه؟ من که اصلا عقلم به جایی نمیرسد. شاید اصلا آن مرد دزد یا آدم حیلگری باشد. چون اگر آن طور که تو میگویی مرا میشناسد، چرا وقتی در دکان هستم به سراغم نمیآید؟
خب همونطوری که تو گفتی ممکن است آن آدم دزد یا حیله‌گر باشد.
آری
اما او فقط قصد دیدار و ملاقات تو را داشت، همینو بس.
باشد اما اگر باز هم دنبال من آمد بگو بیاید به دکان و هر حرفی دارد آنجا به من بزند.
باشد اگر دوباره آمد.
آری
سه روز از این ماجرا گذشت. مرد کاسب داخل دکانش بود که یک دفعه دید که مرد فقیری دانه دروازه دکان ایستاده و او را نگاه میکند. مرد کاسب فکر کرد که گدایگر است. سکه ای به او داد. مرد فقیر سکه را گرفت و داخل دکان انداخت و با عجله از آنجا دور شد. مرد کاسب که از کار مرد فقیر جدکه خورده بود به یاد حرفهای زنش افتاد. به همین خاطر و دنبال آن مرد دوید تا ببیند که چه می‌خواهد. مرد کاسب از عقب و مرد فقیر از پیش می‌رفت. تا اینکه مرد فقیر داخل یک کوچه خلوتی رفت و ایستاد.
بنده خدا، بگو کی هستی و با من چه کار داری؟ این تو نیستی که چند روز از دنبال من میایی؟
خوب نگاه کن. ببین، مرا نمی‌شناسی؟
ها؟ تو هستی؟ رفیق بازرگان من؟ آه خداوند، آری باید تو باشی. مرا ببخش که نشناختم.
آره من هستم دوست من. خیلی خوشحال شدم که دیدمت.
من هم همینطور دوست من. بیا دوست من، بیا اینجا بنشین و قصه کن. چه شده است؟ چه روزگار برویت؟ روزگار چه برویت آورده است؟
باشد دوست من، باشد.
میگویم دوست من، چرا خودت را به همسر من معرفی نکردی؟ چرا زودتر به در دکانم نیامدی؟
میگویم دوست من، میگویم، همه را میگویم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران،
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خداوند شریف و رؤوف. کاش کبوتری باشم و در آن لحظه که دلتنگ می شوم راه خانه شما را در پیش گیرم و با شما راز دل کنم. چه خوب که شما هستی و محبتت مهمان دلهای خسته است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی به گرمی امید به شما شنوندگان خوب و همراه برنامه ترنم باران. دلمان را کبوتری می کنیم و تا بارگاه قدسی امام هشتم علیه السلام راهی می شویم. ایمان برای انسان امنیت به ارمغان می آورد و شیرینی لذت